کرانه اقتصادی خانواده رو متاسفانه بعدن این موضوع به خودش اختصاص میده. به همین خاطر عرضم اینه که کارها رو به موقع تر انجام بدیم باعث میشه که پشیمانی کمتری باشه و سختی کمتری در ادامه داشته باشیم. مسئله بعدی به متخصصین و همکاران عزیزم هست در همه رشته. ما به هر حال همراه و همدل بیمارا هستیم، هر تلاشی میکنیم به خاطر اینه که نتیجه کارمون خوب باشه. حتما تو بحثای تحقیقاتی مشارکتمون رو بیشتر بکنیم، تو بحث کنگره ها که میتونه ارتباطات بین حرف مختلف رو ایجاد بکنه که من عرض کردم مثلا بحث ناباوری، متخصصین ایمونولوژی، متخصصین تغذیه، متخصصین غدد و همینطور همکاران ما در بحث مامایی و پرستاری و عزیزان ما در فشای ژنتیک و امثاله هم خیلی بحث‌های مختلفی رو در این کنگره‌ها ارائه می‌کنن و اینها می‌تونه زوایای، چون این بحث بین رشته‌ای هست، خیلی می‌تونه زوایای جدید علمی رو حتی تو این کنگره‌ها ایجاد بکنه که محققین ایده پیدا بکنن برای سال بعدشون برای آتیه و کارهای جدیدی رو انشالله بتونن ایجاد بکنن. رسانه هم خب به هر حال کمک میکنه انشالله هم برای ابراز این مباحث علمی به جامعه و هم چالش هایی که به هر حال وجود داره. ما یکی از بحثم مثلا بحث های اخلاق پزشکی در حوزه ناباروری، متخصصین اخلاق پزشکی که من حالا باید عرض بکنم که این متخصصین هم الان کمک کننده هستن که چالش های اخلاق پزشکی و قانونی و قانونی که گاهن در زمینهای اهدا وجود داره، در زمینه امر ناباروری وجود داره، محرمانگی که تو این زمین وجود داره، ما الان یکی از پنل‌های خیلی مهممون در این کنگره بحث‌های اخلاق پزشکی که همه هم از اساتید حقوق و اخلاق پزشکی هستن که در این برنامه انشالله دیدگاه‌های هم همکاران رو عرضه می‌کنن و هم سخنرانانی که تو این زمینه مباحثشون رو ارائه می‌کنن.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم دکتر چوبین، واقعا هر بار نکات آموزنده بسیار زیادی شما مطرح می‌فرمایید. انشاءالله تا اردیبهشت ما مرتب در خدمت شما خواهیم بود، چه تلفنی و چه اگر افتخار داشته باشیم حضوری و استفاده خواهیم کرده از فرمایشات شما. بسیار متشکرم آقای دکتر، بسیار آموزنده بود. ممنون، متشکرم، آرزوی توفیق برای شما و همکارانتون. متشکرم، ممنونم
برای شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا
خب سالی برنامه سپهر دانش، آقای 50 ساله‌ای مبتلا به دیابت به علت تب و لرز و بدن درد و سردرد شدید و گرفتگی بینی و قلب درد و سرفه مراجعه کرده با شویه آنفلانزا و کووید 19 کدوم درمان رو پیشنهاد میدین؟ تامفلو، رمدسیویر، فقط تامفلو، فقط درمان علامت حمایتی، تامفلو و آزیترومایسین 3102 و گزینه‌هایی که شما برام انتخاب کردین. آویشا جعفری از اصفهان گزینه سوم رو انتخاب کرده و 9784 هم تامفلو آزیترومایسین رو انتخاب کرده. در این رابطه گفتگو می‌کنم با دکتر عباس‌علی طرفه اصفهانی، دکتر متخصص بیماری عفونی گرمسیری هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی اصفهان. آقای دکتر، عرض ادب مجدد، در خدمت شما هستیم برای توضیحات پیرامون این سوال.
خواهش می‌کنم. سلام عرض کردم. سلام مجدد خدمت شما و همکارانتون. بنده در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. در خدمت ما دکتر که کدام گزینه می شود و منیج بعد به چه صورت باشد؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
گزینه صحیح گزینه شماره 2 تامیفلو است که اسم علمیش هم اوسلتامیویر. گزینه صحیحی. من یه نکته هدف از این سوال یه نکته
در خدمتی
خواهش میکنم. یکی این که شروع علائم آنفولانزا به چه صورته؟ شروع علائم آنفولانزا تو فصلایی که شیوع داره که تو پاییز و زمستان هست اصولا دو تا پیک میزنه، شروع علائمش بگونه که به صورت ناگهانی یعنی بیمار ضعیف میکنه، دقیقا فلان ساعت من علائمم به صورت تب و لرز، بدن درد و سردرد شروع شد و در کنارش علائم دیگر مثل گرفتگی بینی و گرو درد و سرفه‌ام ضعیف میکنه، ولی ساعتی تقریبا اون شروع علائمش رو به من مریض نمونده. نکته که اینجا هست این ترتیبی که ما باید افراد های ریسک که نیاز دارن، نیاز به درمان دارن، ما بشناسیم و اونها را آموزششون بدیم که در فصولی که شیوع آنفولانزا هست سریعا به پزشک مراجعه کنیم. این افراد های ریسک شامل این افراد هست: یکی افرادی که سنشون کمتر از 5 ساله و یا سن بالاتر از 65 سال دارن، خانوم های باردار خصوصا خیلی اهمیت داره که آموزش داده بشن که در صورت شروع علائم مراجعه کنن، افرادی که بیماری های زمینه یه قلبی دارن، افرادی که بیماری زمینه یه کلیوی، کبدی و ریوی دارن، اینها افرادی هستن که باید جز افراد های ریسک حساب بشن. افرادی که بیماری متابولیسم مثل دیابت دارن، همین چیزی که ما مطرح کردیم حضورتون، افرادی که نقص ایمنی هستن به هر دلیلی یا داروهای مثلا پیوند کلی از داده داروهای مصرفی استفاده میکنه و یا به هر دلیلی داروهای منصافسیز استفاده میکنه و نقص ایمنی دارن، افرادی که BMI بالاتر از 40 دارن و بقیه افرادی که ناتوانی در خارج کردن ترشحات ریوی دارن، مثل افرادی که CVA در سکته مغز دارن و در منظر بستری، این افراد جز افراد های ریسک هست که توسط پزشک معالجشون که با توجه بیماری زمینه‌شون داره به صورت منظم ویزیتشون میکنه باید بهشون توصیه بشه که در فصولی که آنفولانزا شیوع پیدا میکنه، فصول سرد سال، با شروع این علائم هر چه زودتر خودشون رو مراجعه کنن تا تحت درمان قرار بگیرن، چون فرصت ما برای اینکه درمان رو شروع بکنیم 48 ساعت از شروع علائم، چون تو این 48 ساعت ریپلیکیشن ویروس به صورتی تصاعدی افزایش پیدا میکنه و هنر ما اینه که تو اون 48 ساعت ما بتونیم درمان مؤثر که مؤثرترین درمانی که فعلا توسط WHO هم تایید شده استفاده از کپسول اوفنتامید که براشون شروع بشه تا از عوارض آنفولانزا که شایع‌ترین عارضش درگیری ریه است ما پیشگیری کنیم. تو این سوال هم دقیقا به همین ترتیبه. یه آقای 50 ساله با بیماری زمینه دیابت علائم آنفولانزا لاج براش مطرح بود و به همون مراجعه کرده و لذا اندیکاسیون دریافت پامیتگو براش وجود داشت که از عوارض ناشی از آنفولانزا خود و عوارض ریویش تا حد زیادی ما بتونیم پیشگیری کنیم و جلوگیری کنیم.
بله بسیار ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم، استفاده کردیم، ممنونم، وقتتون بخیر باشه،
شبتون خوش،
خدا نگهدار، خدافظ. خدافظ. خب به پایان سپهر دانش رسیدیم، شب خوش.
دو ثانیه با غزه.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت حملات اسرائیل به رفح نه تنها برای مردم فلسطین وحشتناک خواهد بود، بلکه آخرین میخ را بر تابوت برنامه‌های بشر دوستانه که سازمان خواهد کوبید. رئیس جمهور پاکستان گفت وضعیت فاجعه انسانی در غزه چالشی بزرگ برای جامعه جهانی به ویژه مدعیان حامی حقوق بشر و کشورهای توسعه یافته است که خود را متمدن می‌دانند. عارف علوی گفت جنایات وحشیانه علیه کودکان و زنان در غزه نشان داد که هیچ گونه حقوق بشری در جهان وجود ندارد.
I am an active duty member of the United States Air Force.
خودسوزی یک آمریکایی در اعتراض به نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، یک افسر سابق نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به نسل کشی مردم فلسطین در غزه از سوی رژیم صهیونیستی در مقابل سفارت این رژیم در واشنگتن دی سی اقدام به خودسوزی کرد. این افسر سابق آمریکایی فریاد می‌زد: من در نسل کشی علیه ملت فلسطین شریک نخواهم بود. فلسطین را آزاد کنید. اختلالات اینترنت موضوع هنرمند فلسطینی شد. پیسی بطنیجی، هنرمند فلسطینی، اختلالات تماس ویدیویی با خانواده‌اش که ناشی از مشکلات اینترنت در فلسطین بوده را موضوع هنر مفهومی کرده و توانسته تجربه آوارگی مردم فلسطین را از میان درهم ریختگی پیکسل‌های صفحه موبایل به تجربه دیداری اکنون غزه برای مخاطب بدل کند. و هزاران معترض حامی فلسطین در حمایت از مردم غزه در اسپانیا پرچم فلسطین را تشکیل دادند.
غزه تنها نیست.
دنیای رنگی کودکانتان را در سرای همه چیز تمام ایرانی کامل کنید. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک ایش درماز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت. این قانون در نهایت به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی میکنه و
خوشبختانه با اکثریت آرای نمایندگان مردم تصویب شد و
انتخاب ما میتونه مؤثر تو سرنوشت آینده ما باشه و بلند.
بهارستان سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به پادکست بهارستان سلامت، کاری از شبکه رادیویی سلامت. ما در این برنامه از میهمانان عزیزی دعوت میکنیم که غالبا در حوزه سلامت فعالیت بسیاری داشتند یا جزء نمایندگان شما در دوره ها و ادوار قبلی مجلس شورای اسلامی بودند. در آستانه انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی امروز هم مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر عبدالرحمن رستمیان. ایشون نماینده مجلس 9th فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. آقای دکتر رستمیان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید و ممنون که دعوت ما رو در پادکست بهارستان سلامت پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و خدا قوت میگم خدمت حضرت عالی و همکارانتون که پشت صحنه هستن.
خیلی متشکرم. من یه توضیح مختصری در مورد شما، تخصص شما و کاری که این روزها دارید انجام میدید به عنوان عضو هیئت علمی خدمت شنوندگان عزیزمون گفتم، اما مفصل ترش رو خودتون توضیح بفرمایید. اینکه در مجلس 9th نماینده مردم کدام قسمت از ایران بودید و بعد بریم سراغ صحبت اصلی.
من نماینده شهرستان دامغان بودم که از استان سمنان بود و در کمیسیون بهداشت درمان بودم.
بسیار نایب رئیس بودید در مجلس 9th. بسیار عالی. چه سالهایی شما نماینده مجلس بودید؟ یعنی مجلس 9th در چه سالهایی بود؟
حدود 90 تا 94.
90 تا 94. خیلی عمالی. آقای دکتر رستمیان، بحث نمایندگی مجلس، بحث کار کردن در کمیسیون‌های تخصصی بحث بسیار مهمیه. ما توی برنامه‌های قبلی هم گفتیم ممکنه در بین لیست نمایندگان که الان دست مردم باشه تو هر منطقه‌ای که دارن زندگی می‌کنن افرادی هم باشن که پزشک باشن و این پزشکان احتمال بسیار زیاد وارد کمیسیون بهداشت و درمان میشن. اول از زمان مجلس 9th شروع کنیم. اینکه در زمان شما چه اتفاقات خوبی در مجلس 9th در کمیسیون بهداشت رقم خورد، چه قوانین خوبی در موردش بحث شد که حالا یا به تصویب رسید یا نرسید که فکر میکنید که خوب بودن و خاطرات خوبی رو به جا گذاشتن.
خب ما با همکارا که تو کمیسیون بودیم، کمیسیون دو تا نقش رو داره. یکی که بتونیم تو اون قسمت سلامتمون که قسمت فنی این کمیسیون هست، هم بتونیم وزارتخونه مون رو کمک بکنیم که بتونه توی عرصه سلامت موفق بشه، یعنی شاخصهای سلامت مردم ارتقا پیدا بکنه.
بله.
هم در اینجا جایگاه نظارتی داشتیم، یعنی هم پشتیبانی هم نظارتی. خب سعی میکردیم تو این عرصه در کنار وزارتخونه اگه قوانینی با تصویب بشه در کنارشون باشیم، اگه جایی باید نظارت بکنیم بر وزارتخونه، کمبودهایی از تأکید بکنیم که این کمبودها رو برطرف بکنن، که خب کارهای زیادی شد بسته به اون شرایط خاص. مثلا یکی سهم سلامت شد که بتونیم کار بکنیم، بعضی از قسمت‌های پیشگیری‌ها شد. مثلا یادم یه روز یه گروهی اومدن دیدیم به شدت آمبولانس ها آسیب خوردن، تو اون سال خب یک قاعده‌ای رو گذاشتیم که بتونیم که آمبولانس های کشور ظرف 2-3 سال خیلی بهتر شد. یا با آقای دکتر هاشمی، با سرکار خانم دکتر وحید که از وزرای خوب بودن به نظر من و میتونستیم اون همکاری ها رو داشته باشیم که نظام سلامت ما بهتر بره جلو.
درست میفرمایید. شما در دوره‌ای که نماینده مجلس بودید، دوره پایانی آقای دکتر احمدی نژاد و دوره ابتدایی آقای دکتر روحانی بود، یعنی بله. دو تا دولت عملا در زمانی که شما نماینده مجلس بودید عوض شدن. وقت طبیعتا هر دولتی در مورد سیاست‌هایی که در مجلس تصویب می‌شد یه راهکارهایی و یک جدیتی رو پیگیری می‌کرد. در مورد جدیت دولت‌ها در مورد پیگیری اموراتی که مجلس تصویب می‌کرد هم برامون بگید.
به نظر من کارهای فنی فرقی نمی‌کنه کدوم دولت باشه، کارهای فنی مشخصه و اونها باید بره جلو. دولت‌ها سعی می‌کنن حمایت کنن از این، ولی یه نقصی رو که ما داریم، من به نظر من کمیسیون‌ها بدون تأثیر از بحث‌های سیاسی باید برن به سمت کارهای فنی. دوست. همین کارهایی که تو دنیا بعضی از مجالس پیشرفته هست، حتما باید از دانشگاه‌ها کمک بگیرن. هست هر قانونی که باید تصویب بشه حتما پیوست علمی باید داشته باشه، یعنی بدونیم که این علمیه. اگه یه کار خوبی تو دنیاست، نماینده بتونه سرچ کنه یا توسط خودش یا کارشناساش که بهترین قانون رو بگذاره و تو اجرام خوب کمک بکنه. ولذا اینه که من بحث من اینه که اگه هر دولتی میخواد بیاد، بحثای فنی مجلس با جایگاه خودش رو پیدا بکنه، خیلی تأثیر با اینا نداشته باشه و بتونه قوانین خوب، مؤثر، اثر بخش. و میگم یکی از پشتیبانایی که تو دنیا هست به اسم یونیورسیتی سوشیال ریسپانسیبیلیتی، یعنی دانشگاه‌های پاسخگو. اینا نخبگانن، اینا کسانی هستن میتونن بررسی کنن ببینن دنیا چه کار کرده، بهش در اختیارشون بذارن که قوانین خوب و پایدار کنیم. ببینید الان تو دنیا کربن تکس جایگاه خوبی برای سلامت داره. ما مثلا تو اون سالا سعی کردیم روی دخانیات کار بکنیم که عوارضی داشته باشه که کالای آسیب رسانه بیاره به سمت کالای سلامت محور. تو دنیا الان تو کربن تکس خیلی کار شده، اصلا شاخصهای توسعه پایدار کشور هاست. مثلا تو اروپا الان سعی میکنن هر کارخونه ای که افزایش تولید کربن داشته باشه اصلا از اون شهر بره، از اون کشور بره. البته کار خوبی نمیکنن، میفرستن کشورهای دیگه، بعضی وقتا کمک نمیکنن که تکنولوژی های خوب رو به کشورهای آفریقا، آسیا، جای دیگه بدن. ببینید
استثمار نوین میشه.
بله. لذا سعی میکنن آلودگی هوا نداشته باشن. ما چرا الان آلودگی هوا داریم؟ شاید این نگاه رو نداشتیم، نیومدیم قوانینی تصویب بکنیم که قوانین کربن تکس باشه، یعنی هوامونو پاک کنیم، آری از کربن بکنیم. حالا این یه هدفی داره، چند ساله است، اما به این سمتش حرکت بکنیم. همونطور تو منابع آبمون، خاکمون. لذا تو توسعه پایدار دنیا شاخصهای سلامت و رفاه اونجا جایگاه خوبی داره. به این سمت ها حرکت کنیم. این بحثا فنی علمی و ساده نگیریم، از دانشگاه ها نخبگان استفاده کنیم که بهترین قوانین رو داشته باشیم. سعی میکردیم تو این مسیر بریم و به نظر من مجلس باید به این سمت بیشتر حرکت کنه.
بعد شما به دو تا نکته خیلی خوب اشاره کردید در مجلس نهم. یکی گفتید که بحث آمبولانس های فرسوده بود که اتفاقات خوبی براشون افتاد. یکی بحث هایی که حالا به نوعی میتونیم بگیم بحث های محیط زیستی هم بود که در نهایت به ارتقای سلامت جامعه کمک میکرد. این خیلی خوب بوده. اما در مجلس نهم آیا قوانینی بود از قبل، قوانین خوبی که شما در مجلس نهم دوباره احیاشون کنید که در نهایت به نفع سلامت جامعه باشه، یا قوانینی که اون موقع شما پایه‌ریزی کردید و امروز تقریبا بعد از 10 سال میبینید که نتایج خوبی رو در جامعه داشت؟
ببینین قوانین خلاصه ثروت دنیاست و تأکید میکنن به علت پیشرفت خلاصه در عرصه زمان قوانین شاید هر 1 تا 3 سال 5 سال ارزیابی باید بشن. بعضی از قوانین باید حذف بشن، الان کاراییشو ندارن. بعضی از قوانین خوب جدید بشن. ما بعضی از این بسترها پیگیری میکردیم. مثلا توی دارو غذا چند قانون بود که اومد که اصلاح بشه و این کار الان تو مجلس باید انجام بشه. قوانین زیادی داریم، بعضی ها کارایی ندارن و قوانین جدیدی نیاز داریم با همون میگم کارای علمی که بتونیم تو دنیا بکنیم. ما بعضی وقتا نمایندگانمون جایگاهی که مجلس هست خیلی مهمه، اما طور که گفتم ثروت پنجم دنیاست. این کلمات کلمات علمیه، رفرنس داره.
درسته، بله.
و بتونیم که ببینیم کلان دنیا چه قوانینی به روز، چه مشکلاتی به روز داریم، بیایم کار بکنیم. این عرصه همیشه فعاله، این فرایند همیشه تو کمیسیون فعاله، اما گاهن هم میبینیم که یه وقتای نمایندگان خیلی محلی فکر میکنن، در صورتی که من میخوام بگم محلی فکر کردن با ایجاد شاخصهای عدالت. شاخصی درست کنیم که همه کشور رو ببینه، اگر جایی ضعیفتر تو اون شاخص حمایت کنیم، نه اینکه یک نماینده بگه من تو برنامه بودجه هستم، من سهم برای شهر خودم بیشتر میخوام. نه، اون شاخصی که همه زبان مشترک بگیریم، اون جایی که ببینیم ضعیفتره بیشتر بتونیم کمکش کنیم که نزدیک کنیم به عدالت. اینم از همون شاخصای توسعه پایداره که انشالله بتونیم داشته باشیم.
انشالله به امید اطلاع ایران عزیز و اینکه همه مناطق به یک سطح از برخورداری در کشور برسن. باز هم با شما خواهیم بود.
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملاً اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشه بعد تحول ایجاد کرد در کشور.
امروز هر برگی که به صندوق انداخته میشه در حقیقت رأی به نظام مقدس جمهوری اسلامیه.
بله حتما شرکت میکنم، یک وظیفه است و وقتی شرکت میکنم هم حس خوبی دارم.
از کودکی اسم نازنینت رو لبامه، عشق تو هنوز ترانه روز و شبامه، قد می کشم از خوندن آهنگ قشنگت، مستم می کنه عطر گلای رنگ و رنگت.
من خودم توی انتخابات شرکت میکنم، این یک امر واجبه برای همه. رهبر معظم انقلاب هم خودشون همیشه پیش قدم بودن در این انتخابات و خودشون همیشه رأی میدادن.
خب رأی اولی ها حتما شور و شوق بیشتری دارن، مثل خود ما که رأی اولی بودیم، برای دفعه اول که می‌خواستیم رأی بدیم انگیزه و شور و شوق بیشتری داشتیم. حتما حتما مشورت کنن و با آگاهی انتخاب کنن.
ای خالق آواز بلند هم صدایی، آینه سبز و سرخ پرچم رهایی، همسایه خورشیدی و ماه رو سپیدی، منظومه پرستاری، رنگ امیدی.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید با پادکست بهارستان سلامت. آقای دکتر رستمیان، نماینده محترم مجلس نهم شورای اسلامی که خودشون فوق تخصص روماتولوژی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی تهران هستند، امروز میهمان ما هستند. در مورد اتفاقات خوبی که در مجلس نهم افتاده، در مورد پیگیری های خوبی که در اون دوره انجام شده در کمیسیون بهداشت و درمان صحبت کردیم و حالا در آستانه انتخابات 12 مجلس شورای اسلامی افراد زیادی هستند که قرار وارد مجلس بشن و در کمیسیون بهداشت و درمان فعالیت کنن. شما توی صحبتاتون توی بخش قبل اشاره کردید به ارتباط دانشگاه ها با قانون گذاران که میتونه کمک کنه برای اینکه قوانینی اتخاذ بشه و قوانینی اجرا بشه که در نهایت اعتلاء بخش سلامت رو داشته باشه و توسعه پایدار و کمک کنه به اینکه سلامت عمومی جامعه رو به ارتقا بره. چقدر در زمان خودتون این موضوع محقق شد، یعنی ارتباط با دانشگاه ها رو داشتید و فکر میکنید که الان نمایندگانی که قراره وارد بشن چطور میتونن با دانشگاه‌های تراز اول ایران یا جهان در ارتباط باشن؟
خب زمانی که من بودم مرکز پژوهش‌ها فعال بود، هم ما کمک میکردیم هم نظرات اونا رو میگرفتیم، اما به نظر من مرکز پژوهش‌ها فقط باید پل ارتباطی با دانشگاه‌ها باشه، یعنی دانشگاه ها رو بتونه جذب بکنه. فقط نه اینکه مرکز پژوهش ها یک اداره بشه، یه تعدادی هیئت علمی بیاره و اونجا کار کنه، نه، کل هیئت علمی های کشور باید کمک مجلس بکنن، حداقل اونایی که درگیرن، گروه ها درگیرن، یعنی بتونه بعضی از اون موضوعات رو بده نه به یک نفر، به یک گروهی که بهترین طراحی آینده اون مسیری که میخوایم قانون گذاری بکنیم رو در اختیار بذارن. این کم هست حقیقتاً. کم هست. یه وقتای مجلس هم هنوز به این آمادگی نمیرسه که بعضی از پیام‌های علمی رو بگیره. من مثلا همون تو قسمت قبل که گفتم، خب دخانیات آلودگی ایجاد میکنه. مهمترین عامل مرگ و میر و ناتوانی بیماری‌های غیرواگیر دنیاست. اما ما تو رتبه‌های آخر تکسو داریم. وقتی میریم مالیات بزنیم میبینیم نمیپذیرن. در صورتی که این مالیات منابعش باید بیاد تو عرصه سلامت. خب